محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و ثنا، جهت عرض ارادت و تحیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و على آله امناء الله و شرکائه لکتابه ولا سیم الدائی الى سبیله و المنتقم من اعدائه. بقیت الله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا. فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. در این شب آدینه، شب جمعه، شب اجابت دعا در ماه مبارک رمضان، خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به حقیقت لیلة القدر و به قداست و عظمت قرآن که هرچه زودتر فرج مولای ما صاحب الامر و الزمان را برساند و با مجده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یارب فرج امام ما را برسان. محبت کنید اکو رو ببندید کامل. خیلی متشکر. کامل اکو رو ببندید. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. تا به اینجا عرض شد ترجمان مختصری از دعای اعلی حضرت ولی از ارواح ناله الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف و به اینجا رسیدیم که فرمود و اکرمنا بالهدا والاستقامه. خدایا این کرامت را به ما ببخش که دائما ما را هدایت کنی و دستگیر ما در مسیر زندگی و بندگی باشی و هم این که ما رو ثابت قدم بداری و استقامت بورزیم در همین مسیر هدایت. نکاتی عرض شد و امشب میرسیم به این عبارت نورانی دعای حضرتشون که عرض میکند به خداوند قادر متعال که و سدد السنتنا به ثواب و الحکمه. در شب دیگری هم عرض کردیم که هنگام صبحگاهان تمامی اعضا و جوارح به زبان حال خیش به زبان میگویند که ما خودمون رو به گونه این نجات خواهیم داد، تو ما را به جهنم نکش. یکی از واقعا عجیبترین اعضاء پیکر آدمی همین زبان است و البته میدانید خدا به حسن قدرت و لطافت خلقت خیش برای زبان دو کار در حقیقت گذاشته. زبان یک کارش چشیدن طعم هاست و فرو بردن و بلعیدن غذاست که اگر زبان و این عضله به این شکل حس نداشت شما طعمی رو نمی چشیدید و اگر حرکت نمی داشت شما لقمه ای رو نمی توانستید فرو ببرید. که حکایتیست عجیب، موضوع بحث ما نیست که از آیات خدا واقعا همین فیزیولوژی همین و آناتومی زبان در کام و دهانه. و دوم که ما به این زبان و به این لب و دهان سخن میگوییم، یعنی اگر کسی لب و دهانی داشته باشد اما زبان او زبان نداشت نمیتواند صحبت بکند. اگر زبان داشته باشد و زبان بی‌حس باشد باز نمیتواند صحبت کند. بارها بنده گفتم و یادش گرامی باد، مرحوم آیت الله آیاس محمد کاظم قزوینی صاحب کتاب فاطمه الزهرا من المهد الی اللحد و المهدی من المهد الی الظهور و موسوعه امام صادق، ایشان در این اواخر عمر زبانشون فلج شد و از کار افتاد و بی‌حس به دهان افتاد و یکی دو سالی یک کلمه هم دیگه نتوانست اون خطیب شهیر کلمه ای بگوید، تا بعد زبان متورم شد و فضای دهان رو گرفت و خفه کرد ایشون رو. قرآن کریم هم در سوره مبارکه رحمان فرمود که الرحمن خلق الانسان علمه البیان. یکی از نعمتهای عجیب خداوند به آدمی همین بیانی است که به آدمیان دادن. آیا حیوانات با هم گفتگو دارند و زبان دارند؟ بله، این نص صریح قرآنه. هدهد گفت که انی وجدت امرأة تملکهم و اوتیت من کل شی و لها عرش عظیم. قرآن میگوید که نمله گفتش که یا ایتها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده. اینها عین قرآنه که به هر حال حیوانات در عالم خیش شعوری دارن و زبانی دارن و البته زبان سخن گفتن اونها زبان ما نیست که اگر ما ندانستیم به قصور دانش و علم خیش منکر بشویم. در عالم خود زبانی دارن. مثلا شاید دیدید که تحقیقاتی کردن که دلفین ها با همون صدایی که دارن به هم پیام میفرستن و سخن میگوین، با هم وسیله ارتباطی هست. اما سخنوری و بیان این چنینی از ویژگی های آدمیان است. و البته آدمیان در مدتی که میزیند و زندگی میکنند سخنهای فراوانی میتوانند بگویند و به راستی این نعمت بزرگ رو ما حیف کردیم. بسیاری از آنچه که ما میگوییم گفتنی نیست و لزومی نداره که گفته بشه. گناهان که بماند، دروغ که بماند، تهمت که بماند، استهزا و تحقیر دیگران و بهتان زدن ها، اونها که لجنه و افنه اگر بر زبانی جاری بشه. ولی میخواهم عرض بکنم که مطلب رو بالاتر و فراتر اعلی حضرت ولی عصر روحی له الفدا از این فراز برای ما تصویر کردن که اصلا گیرم فحش ندهم، که میدانید فحش حرامه در فقه ما، در رساله های عملیه همه مراجع و احادیث ما آکنده است. ما یستقبه من القول، فحش حرامه و آثار بسیار سوئی در آدمی دارد. باطن انسان رو تبدیل به حیوان می کند، درند و خو می کند فحش. و عقاب هایی که در جهان اخروی خواهد داشت. ولی عرض می کنم اگر کسی فحش نداد، غیبت هم نکرد، بهتان هم نزد، با زبانش سخم زبان نزد، تحقیر نکرد، استهزا نکرد، دروغ نگفت، همه اینها، بازم این اول کاره. یعنی ببینید که از مشکلات ما این است که در مسائل معنوی میخواییم به نمره 10 اکتفا کنیم. قبول دارید که اگر دانش آموزی در مدرسه و مثلا دانشگاه و هر جایی که هست درس رو بخونه به این نیت که 10 بگیرم، چی میشه نتیجه؟ اولا اگر گرفت که هنر نکرده، مقبول جایی نیست، مردود نیست، اما مقبولم نیست، به درد جایی هم نمی کنه. و معمولا هم وقتی برای 10 بخواند به کمترش میرسه، به اون نقطه نمیرسه، کمترش میرسه. شخصی که برای 20 میکنه مثلا 15 میگیره، 16 میگیره، 18 میگیره. کسی که از اول برای 10 بخونه به چی؟ ما در مسائل معنوی مبتلاییم که میخواهیم به 10 بسنده کنیم. لذا میبینید که شخص میگه آقا مگه نماز شب واجبه؟ نه. خب اگه نماز شب نخونی عقابت نمی کنن روز قیامت. کلن در عمرت کربلانری عقابت نمی کنن. کلن در عمرش کسی کلن غیر از زکوات و فطرش هیچی صدقه نده. روز قیامت عقاب داره؟ نه. حرام این کار؟ نه. اما اخلاقیست؟ نه. مسلمانیست؟ نه. یه کسی کل عمرش مهمونی نده، سفره نندازه، حرامی مرتکب نشده، اما اخلاقی است. در حدیث داره که روزی که جناب ابراهیم میهمان نداشت گریه میکرد که خدای چرا امروز مهمون ندارم. اینقدر مهمان دوست بود. دقیق می‌فرمایید خیلی از گزاره‌ها و کمالات اخلاقی است که اگر انجام ندادید مردود نیستید، اما مقبول هم نیستید. در جلسه عرض کردم چندین شب پیش که امام عسکری فرمود کسی که نماز شب نمی‌خواند از ما نیست. بعد عزیزی بعدن پرسیدن با هراس که آقا از ما نیست یعنی چی؟ خب یعنی از ما نیست، یعنی شیعه واقعی نیست، شیعه در اون مدار بالا نیست، از اهل بیت. مگه شوخیه از اهل بیت شمرده شدن؟ بله البته عقاب نمیشه، اما هنری هم نکرده. هنری نیست نماز شب نخوندن، هنری نیست یتیم نواز نبودن، هنری نیست مثلا مستحبات رو انجام ندادن. یک کسی اگر کل ماه مبارک رمضان اصلا ختم قرآن نکنه، نه اصلا کلا قرآن نخونه، قرآن خوندن ماه رمضان مستحب مؤکده اما واجب نیست. چون واجب نیست اگر کسی ترک کرد چوبش نمیزنن، جهنم نمیره، عقابش نمیکنن، اما هنری هم نکرده. مثل این میماند که یک کسی بلند شه بره بازار، در چارسوق بازار بره یه مغازه‌ای بگیره و بشینه و در کل روز هیچی فروش نکنه، سرمایش هم مثلا سر جاش باشه. خب این نمیان آخر شب بگیرنش ببرن زندان بگن آقا شما امروز هیچ کاسبی نکردی، اما سودی هم نکرده. از دنیا متشر الاخره، از دنیا متشر الاخره. در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است، باید کاری بکنی تو این بازار، یه توشه ای باید جمع کنی. خزوم ممرکم لمقرکم، توشه برگیرید از این ره گذر. خز حبیبی مستطعت للمقر. دقیق می فرمایید مثلا یک کسی پارچه سفیدی به دستش دادن، این پارچه سفید رو لجن روش نریخته، کثیفش نکرده، مرکب روش نریخته، روغن روش نریخته، سفید نگه داشته، اما گلدوزی هم نکرده، که هنری نیست. به همین شرط ما متاسفانه در مسائل اخلاقی به اون درجه پایین اکتفا میکنیم. امام عصر در این دعا ما رو بالاتر میبرند، یکی برتر بر این بالا. که چی؟ که اصلا آقا چه دلیلی داره اصرار داشته باشی به غیبت؟ چه دلیلی داره دروغ و اینا رو بذار کنار، از خدا بیاییم بخواهیم که خدایا و سدد السنتنا، زبان ما را محکم کن که همیشه ثواب بگوییم و حکمت. یکی از مطالبی که امروز جامعه ما بهش مبتلا شده هرزخاریه، هرزبینیه و هرزگوییه. یعنی چی؟ من بارها این مثال رو عرض کردم که نسل‌های پیشین ما تغذیهشون تغذیه سالم بود. بهترین مثلا شیر سالم رو می‌خوردن، بهترین گوشت، بهترین روغن طبیعی رو می‌خوردن، همه غذاها طبیعی، نشرال، خیلی عادی و خیلی هم سالم بودن. حالا ما چی می‌خوریم؟ میگن تو شیرمون پالمه، تو روغنمون پالمه، مواد افسودنیه. بچه ما مثلا اگر بهش آجیل درجه اعلای تبریز بدید رودل میکنه بالا میاره، پفک و آتشخال بدید، چیپس بدید که همش زهره، همش بده، مسلم بده، چسبندگی، روده میاره و هزار مریضی میپسنده. مزاق امروز ما دیگه چلو کباب عرض میشود که سلطانی مزعفره با برنج ایرانی و روغن عرض می شود که لرستان و صلوات بفرست. مزاج ما مزاج فسفودیه، فسفود میخوریم، آتا آشغال میخوریم، آتا آشغال فکر میکنیم، آتا آشغال میبینیم، آتا آشغال هم میگیم. بعد اینا جلوهاش نمودار میشه. جلوهاش کجا نمودار میشه؟ میبینید که شخص مثلا اهل قنا بوده قدیم، اهل آوازخانی بوده، بهترین غزلیات درجه یک ناب و تصنیفات ناب درجه یک رو که هزاران تشبیه و استعاره و فنون ادبی درش به کار برده شده میخوانده است، مثلا برای محبوب خیالیش یا محبوب مجازیش، بعد این میشده قناش مثلا یا آلات موسیقیه مثلا چنین چنان سنتی. حالا چی؟ حالا ببینید دو نفر مثل دیوانه ها دارن میزنن، یک کسی هم همینجوری داره میگه که مثلا خاک بر سر عوضی یک. آقا چی داری میگی تو؟ اصلا به کی داری میگی؟ میگه آقا این رپه. یعنی یه مش فوش و دریوری دور و پشت سر هم اینا رو به سرعت میگه با یک صدای خشن گزنده که اصلا فکر میکنی مثلا دو تا آهن دارن رو هم میکشن. بعد موها سیخ، قیافه شاخ گذاشته، شیطان پرسته، اصلا یک چیزی در هم برن. چرا اینجوریه؟ این مسخ شده. در روایات ما هست که مردم در آخر زمان مسخ میشوند. مسخ میشوند یعنی که دوم در میارن، شاخ در میارن، خودشون دارن برای خودشون شاخ میکارن. دیدید شیطان پرستا قیافهشون چه میکنن؟ خب این روحش مسخ شده. و یکی از مشکلات هرزگوییه. حالا خواهیم رسید به این عبارت که امام عصر می‌فرمایند که ان اللغو و الغیبه، خدایا جلوی ما رو بگیر از این که لغو بگیم و غیبت. تو همین دعا خواهند گفت و میرسیم به او. ولی قبل از این که او برسیم به این نکته عنایت بفرمایید که چقدر خوبه که شما جوانید از الان تمرین کنید فاخر صحبت کنید، ادیبانه صحبت کنید، ادبیات کلامی و بیانیتون رو، ادبیات و گفتار یک انسان وزین متین، علیکم به دعت و الوقار و سکینه از امیر المؤمنین، و با متانت و با وزانت و سنجیده و مؤدبانه صحبت بکنید. من میبینم که اینقدر این هرزگویی زیاد شده که گاهی رفقای برخی از رفقای منبری ما یا مدعا ما دارن مثلا با لسان کوچه بازاری میدون شوشی لاتی، حتما میدون شوشی زمان سابقه رو میدون شوش رد میشدن، برای خودش عالمی دارن. دقت میفرمید؟ الوات مثلا چهار تا عروض الاوباش میبینید روی الفاظ اینجوری خیلی زیاد آمده. وقتی دقت بکنید میبینید تو محاوره حتی تو دایره لغت الفاظی آمده که اصلا خیلی عجیب و غریبه و خیلی لاتیه. خب چرا یک مؤمن باید اینجوری صحبت کنه؟ نه فقط راست باید گفت، هر راستی رو هم نباید گفت. یک کسی پشت سر یک کسی دیگه حرف زده، شما حق دارید برید راستش رو به او بگید؟ نه. یه جنایتی یه جای اتفاق افتاده، فحشای اتفاق افتاده، نباید اشاعه فحشا کرد. دلیل نداره شما این راست رو بگید. ثواب بگید، ثواب نه با تا سه نقطه، با صاد، به معنای این که سنجیده سخن گفتن و حرفی درست زدن و حکمت، حکیمانه سخن گفتن. به همین جهت می‌بینیم که در ادبیات قدیم و نسخ‌های پیشین، خیلی پیشین، افراد به دنبال این بودن که حکمت از زبان اونها بجوشد. لذا امام می‌فرماید که کسی که خودش را 40 روز برای خدا خالص کند، حکمت به زبان او جوشیده می‌شود. لقمان حکیم را مخیر کردند بین اینکه نبوت رو انتخاب می‌کنی یا حکمت رو. لقمان حکیم چی انتخاب کرد؟ حکمت رو. و ائمه ما فرمودن که آفرین به لقمان، یعنی تاییدش کردن، اشتباه نکرد، حکمت رو انتخاب کرد. اونقدر حکیمانه سخن میگفته و رفتار و گفتار و پندارش حکیمانه بوده که اصلا قرآن یک سوره به نام او گذاشته و مواعظ او و سخنان او را آورده. زمانی که لقمان به پسرش میگفت که یا بنی لا تشرک بالله وغض و صوتک، مثلا تا به آخر، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، تا به آخر جملات حکمت آمیز. و همین بود که فراوان در دیرباز کلمات قصار حکمت آمیز رو مردمان جمع می کردن. لذا در نهج البلاغه مرحوم سید رضی 400 کلمه حکمت آمیز حضرت مولا رو آورده. مرحوم آمدی در قرر الحکم و درر الکلم، مروارید های حکمت، بیش از 1000 کلمه حکمت از مولا علی آورده. حتی شعرا و ادیبان سعی می کردن کلمات سنجیده و درستی بگن. حتی غیر مسلمانان و ائمه ما، شخصیت های جهانی، ما متفکران بشر سعی میکردن جملات کوتاه و پرمحتوا بگن که و این نشان شخصیتشون بود و رهگشا باشن با این کلمات. حالا چی؟ حالا الان ببین این گروه هایی که هست و چت هایی که میشه و حتی در نشست ها و گپ و گفتمان های حقیقی یا مجازی چی رد و بدل میشه؟ من عرض نمی کنم که حالا خواهیم رسید به او که غیبت نباید کرد، لغ نباید گفت، اصلا یه مرحله بالاتر مقید باشه آدمی که هرچی میگه حکمت باشه. همتون شنیدید که بعد از شهادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها و لعنت الله علی قاتلیها نسبت به جناب ام ایمن گفتن، نسبت به فزه هم گفتن که فزه به خادمه اش مرتبه مریم داشت، گفتن حالات فزه اینچنین بود که بعد از حضرت زهرا کلن فقط با قرآن صحبت میکرد. مثلا یک کسی میاد به شما میگه که سلام علیکم، میگه سلام علیکم، این سلام کردن اونی ها سلام. اگر به فزه میگفتن که سلام علیکم یا آیه قرآن میخون، فرمود سلام علیکم به ما صبرتون، هر چی میخواست بفهمونه با قرآن میفهمون. میشه این کارو کرد؟ بله میشه، چون جلسه شما جلسه قرآن هم بود، میشه تمرین کرد. همین امروز عرض میشود که کسی به بنده پیامی داد، از بنده ساده من، که بابا کارمون مثلا اینجا سنگینه، اینجوری آخر ماه حقوق باید بدیم، چون این باید بکنیم. خب من اومدم یه چیزی بهش بگم که خب بابا بالاخره باید سب کرد، کار مرد و کار. خب چرا بگم مرد و کار و چرا قرآن نگم؟ فستقم کما امرت و من تاب معک فصبر و ما صبر که الا بالله. اصلا با قرآن صحبت کنیم، با حدیث صحبت کنیم، با حدیث خوب بگیرید. هر چی طرف میگه شما یه حدیث بخون. میگه مثلا سینم تنگه، بگو خب تو حدیث داری وقتی سینت تنگه، وقتی غم به دلت نشسته بگو لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. هر چی که میتوانیم در لابلای سخنمون نور وارد کنیم. کلمات بعضی دهانشون که باز میکنن نوره، دهان بعضی که باز میشه فاضلابه، دهان بعضی که باز میشه تاریکیه. هرچه نور روایات در کلامتون و قرآن بیشتر باشه بهتر. از امام میپرسد که مل حکمه، از امام صادق، حواس من رو پرت میکنید و ظلم در حق بعضی هستان. ببین الان یک عده‌ای منتظرن، دارن زنده میشنون، من الان دومین برنامه همه، ذهنم قابل متمرکز باشه، این جلو نمیدونم الان هرچی میگید. حالا صحبت ما هم بیان، اتفاقا از قضا موش به کاسه آدم وسواس افتاده. آره انما النجوا من الشیطان، قرار شد با قرآن صحبت کنی، دم گوش بغلید که چیزی میگه حواس منو پرت میکنی. آره و من یک آدمی ام که سر منبر اصلا مراعات نمی کنم، چون معتقدم منبر کلاسه. یا میبینی گفتم بلند شو برو کنار کلاس، دستات بگیر بالا یا پاتم بده بالا. آره اگه فلکت نکنه. جدیدن دو نفر رو بیرون کردم، گفتم بفرمایید بیرون، هر چی گفتم باید بفرمایید بیرون. آره از مجلس امام حسین کسی رو بیرون نمی کنیم، اما قرار شد حدیث بخوانیم درس بدیم، ولی دیگه میکده حمام نیست. ببخشید که حواسونو پرت کردم، معذرت. یه اسکایی هم بکن دیگه، صلوات بفرستیم. و سدد السناتنا به سباب بل حکمه، تو همون نقطه اوج و اوجش هم خراب کردی ها. مل حکمه، از امام میپرسد، ببینید چقدر زیباست، خدایا زبان ما را تسدید کن. عبارتی پارسی نمیتونم پیدا کنم برای ترجمه. زبان ما را محکم کن، یعنی استوار کن. خواهی یه وقتی مثلا ذوقت کوک میشه، یه جای یه کلمه حکمت آمیزی از دهانت در میره. خب ولی گفتن یارو رفت بود خواستگاری، گفتن رفت خواستگاری حرفای گنده گنده بزنید، رفت نشست گفت گاو فیل. یعنی چی؟ گفت به من گفتن حرفای گنده گنده بزن، ماموت مثلا. خب آدم مثلا آدم ذوقش گل میکنه که یه جای یک کلمه مثلا دورباری بگه، نه سدد، دقت کنید اهل ظرافت، سدد السنتنا، یعنی زبان من همیشه بر این طریق و روش استوار باشد، همیشه حکمت آمیز سخن بگویم و درست بگویم، یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش، بل حکمه، که همیشه حکمت بگویم. و مل حکمه، از امام صادق میپرسه آقا مل حکمه، اصلا حکمت چیست؟ امام صادق فرمود الحکمت و معرفت الامام. یعنی چی؟ یعنی باید دم از امام زمان زد، یعنی باید از فضیلت امیرالمومنین گفت. زبان رو که خدا بهت داده، تو هم که بالاخره باید چیزی بگی تا خفه نشی. خب همین رو فضیلت مولا بگو، همین رو نور بگو. شما که قراره بالاخره یه چیز رو فوروارد نکنی، نمیدونم برای این اون نفرستی، هیچی، گوشی بلا استفاده میمونه. اصلا عادت کردی، معتادی، منم معتادم، معتادیم، جدن به گوشی معتادیم. بعد یکی از این مطالبی که آقا حرف درست و سنجیده بزن، یکی از حرفای درست سنجیده این است که کی به تو اجازه داده که هر چیز رو با هر چیز تشبیه کنی؟ مثلا طرف میخواد بیاد حجاب رو تبلیغ کنه، میبینید مثلا توی پایگاهی دو سه تا بچه بسیجی مثلا نوجوان وجود دارن، اینا حالا رگ غیرتشون برخورده که مردم حجابشون بده، میاد تابلو میزنه میگه که آقا ماشین نو که میخرید چادر میکشید روش، پس زن با چادرش خوبه. این چه تشبیه؟ خب بعد ماشینی که میخوایی سوار چی چادر بر میداری. آخه عوض این چه تشبیه؟ تو مردم بیزار میکنی با این تبلیغ کردن دست حجاب. بعد یه انسان رو تشبیه کردی به یه آهنپاره که سوارش میشن؟ این چه تشبیه؟ دیشب یه آقایی برای من پیغام فرستاده که چقدر خوب است که ما همونطور که با گوشی خودمون رفتار میکنیم با همسرمون رفتار کنیم. گوشیمون رو به رخت خواب میبریم، با او بیار میخیزیم، با او مینشینیم، پای کلامش مینشینیم، یک سر حرفاشو میبینیم، خب با حرفای زنمون هم بشنویم، چنینم بکنیم. مثلا رسیده به اینجا که انقدر که گوشی رو لمس میکنیم، خب حالا ببین چه چرتا گفته. بعد بنابراین همینجور که با گوشیمون رفتار میکنیم با همسرمون رفتار کنیم. من نوشتم که ببخشید من هر دو سال یک مرتبه گوشیمو عوض میکنم. مرد حسابی بگو حدیث بخوان که اهل بیت فرمودن این که مرد با زن و بچهش مهربان باشه برایش صدقه نوشته میشه، عبادت نوشته میشه. چرت و پرتا چیه که زنت را به مانند گوشی، زن رو تشبیه کردی با گوشی؟ اصلا توهین به او برای حجاب عرض کردم. و سدد السنتنا، که ما حرف درست بزنیم، یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش. کی بهت اجازه داده که تو تبلیغ دین بکنی اون هم به این افتضاحی؟ یا اون آقای دیگه میاد میگه که امام حسین فحش داده، منم فحش دادم. اه کجای امام حسین فحش داده؟ الذین از هوا الله عنهم رئیس، تو یه غلطی کردی، حالا وسط حرفت، وسط مدعیت، وسط هر چیزی یه چیز از دهنت در رفته، چرا پای امام حسین رو پای غلط خودت میکشی؟ بگو آقا من گرالوده دامنم، چه عجب، من یه آدم بی سواد بودم، حالا یه میکروفون گذاشتن جلو من، فکر کردم آدمیم، یه دفعه هم کنترلم از دست رفته، با سواد، اصلا علامه روزگاران. آدم وقتی عصبانی میشه غیر معصومیم دیگه، یه حرفی ممکن از دهنمون در بره که ناشایست باشه، اشتباه کردم، ببخشید. اینم یکی ازش. چرا امام حسین میکشی وسط که امام حسین هم مثلا دست جیر بالله اهل بیت؟ فحش حرامه، تو نسبت حرام به معصوم دادی برای توجیه خودت. و سدد السنتنا به ثواب، که آقا زبونت رو عادت بده از همین جوانی. جوانهای عزیز خدایش رحمت کند، ما در مشهد مرحوم حاجونس آقای شگفتی داشتیم، چون بازاری بود، تاجر بود، ابو شهید پدر مرحوم شهید حاج امیر شگفتی که اتفاقا عکسشون هم اینجا هم هست، جز به بانیان خیر همین بنا هم هست. ایشون 90 سال تقریبا عمر کرد، من شاید 30 سال با ایشان آشنا بودم، رفیق بودم، جلسه تفسیری داشتن شبهای ماه رمضان در مشهد، 70 نفر آدم متشخص بودن، جلسه خصوصی بود در منزل ها میگشت. پیرمردهای وزین و متین مشهد از تجار و از افراد تحصیل کرده بودند. شاید 7 سال 8 سال بنده اونجا تفسیر میگفتم. خدا میداند من در طی این 30 سالی که با این مرد آشنا بودم و نشست و برخاست و ارتباطی داشتیم در امور خیر، در امور همین جلسه، حتی در بین روحانیون و آقایان و علما کسی رو کمتر میافتم که به سنجیدگی و ادب و متانت این مرد صحبت بکنه. اونقدر زیبا صحبت، اونقدر متین صحبت میکرد، اونقدر وزین صحبت میکرد، با بچهش، با کارمندش، با بالادستش، با فرودستش، در نهایت ادب، متانت و در نهایت صمیمیت. نه اینی که بگیم مثلا به هر کسی میرسید یا ابوسن قمطری رو اخبار، خیلی صمیمی، خیلی گرم، اما بسیار ادیبانه و زیبا و مؤدبانه و فروتنانه. چرا ما باید ادبیاتمون ادبیات پلشت و فرومایه و سفلگی باشه؟ باز من تاکید میکنم دوستانی که از سوئد گفته بودن که مثلا ما وقتی میایم مینشینیم تو فاطمیه غیبت میکنیم، اصلا یعنی چی؟ متوجه نمیشم چرا این مؤمن باید بگه که آقا حتی در مسجد و در حسینی و تو حرم امام حسین غیبت؟ چرا؟ شما که میتوانید از دهانتون دور بریزه، چرا گوشت نشخوار شده میت و مردار بریزه؟ ایوهب احدکم ان یاکل لحم اخیه؟ چرا؟ و سدد السنتنا بالثواب و بالحکمه. یعنی چی؟ یعنی از امروز مقید باش در هر مجلسی که می نشینی بگو می نشینم تو این مجلس، الان با این رفقام نشستم، الان وارد این گروه شدم، الان یه سلام علیک کردم، تا یک فضیلت از فضائل مولا علی یا فضائل صاحب الزمان یا فضائل حضرت زهرا نگم از اونایی که شنیدم بلند نمیشم. در روایات ما داریم که هر مجلس روز قیامت بر دل صاحبان کسانی که مجلس که میگن، نه مجلس مثلا عقد و عروسی، یعنی هر نشستی، 2 نفر بودن 3 نفر بودن، هر نشستی در روز قیامت برای کسانی که در اون نشست حاضر بودند، روز قیامت حسرت است مگر در نشستی که ذکر ما اهل بیت شده باشه. لذا فرمود برید در منازل خودتون به دیدن هم آقا افطاری بده. بعد افطار یارا بهش صحبت یاران همدم است. با دوستان ولایت، با دوستان امام زمانید، امام حسینید بنشین. منتها اگه نشستی مثلا امروز نمیدونم لغ‌ها و حرف‌های بیهوده‌ای که نه از او کیفیتی حاصل نام، چرا میگی؟ واقعا ما الان یه فرصتی داریم 1 ساعت دور همیم، هر کدوم یه فضیلت از فضائل مولا بگی، یه فضیلت جدید از حضرت امیرالمومنین نشنیدی تو؟ یه فضیلت، یه حدیث جدیدی از امام زمان، از امام رضا نشنیدی که جالب باشه ما بشنویم؟ بالحکمه. و نه اینکه یه دفعه، همیشه کسی خواست حرف اضافی بزنه و آقا ببخشید معذرت میخوام، ما که داری که دور هم نشستیم، به نظرت بهتره الان یه شعر در فضیلت امام حسین بخونیم، در فضیلت امیرالمومنین بخونیم، یا مثلا بیایم چرت و پرت بگیم؟ عهد کنید با خودتون برای کسی طنز و جوک و چرت و پرت نفرستید. همین شبهای ماه رمضان بنده تقاضا کردم در اینستاگرام، در تلگرام، که دوستان برای من چیز اضافی نریزه نفرستن. میبینم همین جور چرت و پرت میفرست، یکی جوک میفرسته، یکی نمیدونم یه جای خورده زمین، یکی نمیدونم یه جای ترکیده، یک امروز کسی عکس برای من فرستاده که گاوه رفته تو لاستیک ماشین، لاستیک ماشین مثلا چی افتاده به دور شکمش. خب من گاوداری دارم یا آپاراتی هم؟ بعد ماه رمضان که انفاس کنفی تسبیح دیگه هیچی نبود، به من بسید گاف فرستادی، چی بگی؟ حیفه، حیفه. دلا باید دمادم یا علی گفت. آقا چقدر شاعر داشتیم در عالم، الا ماشاءالله. به تعداد موهای سر تمام عزیزانی که در این جمع حاضر تشریف دارن ما شاعر داشتیم در تاریخ ادبیات ایرانی و تاریخ ادبیات عرب. راجع به چه چیزهای شعر گفتن؟ راجع به هر چی که بگی شعر گفتن. گاهی شعرها به کلکل می افتادن که مثلا یه چیز رو توصیف کنن، یه چیز مثلا مسخره رو توصیف کنن، شروع می کردن تشبیه کنن، می کردن به مشاعره می افتادن، به بداهگویی که آقا می توانی مثلا بداهتن هم چی شعری می گفتن، همینجور گفتن. مخصوصا اشعار جاهلیت عربی رو اگر در متول تفتازانی ببینید اصلا حیرت میکنید که اینا برای چه چیزایی شعر گفتن. خب یک کسی هم مثل سید همیری آمده وسط. همیری سید فرزند زهرا و رسول نبوده، سید که بهش میگن یعنی آقا، این آقا شاعر بوده، در زمان امام صادق هم بوده، با خودش عهد کرده که هیچ فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین نبوده باشد مگر اینکه من او رو به شعر در بیارم. هر فضیلتی از امیرالمؤمنین میشنید شعر میگفت. بعد کارش به جایی رسیده بود که در کوفه سوار یک ثروتمند بود، سوار یک اسب بسیار عربی گران میشد که اسب خودش کلی قیمت داشت. الان اسبایی هستن که قیمتشون از دیه بنده و شما بالاتره، تجهیزات رسیدگیشون هم بیشتره، یعنی پالتو داره، مشبند داره، یه نگر نگهبان داره، اینقدر چیزا داره که من و شما نداری. خب مثلا شما تا 6 نسلت میدونی که مادرت کی بوده، پدرت کی بوده، کی او شناسنامه داره که نمیدونم مادرش عرب بوده، پدرش ترکمن بوده، چی بوده، حسابی. خلاصه خرج بعضی هاشون هم از خرج یه خانواده الان بیشتر، خرج بعضی از این اسبو شنیدید یا میدانید. اسب عربی درجه یک سوار میشد، زین مطلا سوار میشد، میآمد به بازار و کوفه داد میزد ایها الناس، کسی هست فضیلتی از فضائل علی ابن ابی طالب بداند که من نشنیده باشم و به شعر در نیاورده باشم؟ اگر کسی فضیلتی از فضیلت مولا، اونم زمان خلفا، زمان خلفا، الان نبوده که بگیم اگر بگید یه پاکت چربی بهتون میدیم، نه خیر، زمان خلفا که سر سبز میداد به باد. کسی از فضیلتی از فضائل علی ابن ابی طالب شنیده باشد که من نشنیده باشم و به شعر در نیاورده باشم؟ اگر کسی چون این فضیلتی بگوید، اسبم را با زینش را همین الان به او میبخشم. یک کسی گفتش که به سید همیر، گفت یا ابا جعفر من شنیدم. گفت چی؟ گفت این فضیلت از فضیلت مولا، دید نشنیده بوده، همونجا تبدیلش کرد به شعر، شعرش رو خون، اسب و زینم داد او برد، عمرش رو گذرونده به این. بعد آمده خدمت امام صادق، اول کیسانی بوده، فهمید امام صادق است و امام صادق او رو رهنمایی کردن به امامت امام اعظم. گفت تجعفر تو بسم الله و الله اکبر. او همونجا شروع کرد شعر گفتن برای امام زمان. قرار حرف بزنی از امام زمان صحبت کن، هر جا میری با مردم از امام زمان صحبت کن. جوانی رو دیدم بهایی شده بود، گفتم چدن بهایی شدی؟ گفت بله. گفتم چطور؟ گفتش که آجا من یه روزی از تهران از منزل اومدم بیرون، باید میرفتم دانشگاه. خب فاصله هم تا دانشگاه خیلی زیاد بود، یه اتومبیل جلوی من ترمز زد و مسافرکش بود، صندلی جلو کسی نشسته بود، صندلی عقبم دو نفر نشسته بودن، من مثلا فرض کن گفتم آزادی، فرض کن. گفت بیا بالا. سوار شدیم اون نفر اولی تو منطقه ای که میخواست پیاده بشه، فرض کن پل چوبی، آمد پیاده شد، آمد پول بده، گفت بفرمیده. گفت صلواتیه؟ گفت نه صلوات نیست، برای انسانیت شما رو سوار کردم. صلوات نیست، شما انسانی، منم انسانم، رو انسانیت سوار. ما دیدیم ای چه جالب، خیلی فانتزی جالبی. رفتیم جلوتر، مسافر دوم، مسافر سوم، همه رو پیاده میکرد و هیچی نگرفت از همین. رسیدیم مثلا آزادی که مقصد اولیه بود، من با 3 کورس 4 کورس می رفتم، اومدم پیاده بشم، گفتش که میخوای کجا بری آخرش؟ گفتم میخوام برم مثلا فرض کن دانشگاه کجا، رود هند، از این حرف، ایش فرانسید دور. گفت من میرسونم. گفتم نه مثلا. گفت نه، بالاخره شما انسانی، من انسانم، انسانیت. ما رو برد تا دانشگاه، گفت بیا جلو بشین، اصلا چرا عقب نشستی؟ خیلی وسط راه مؤدبانه و مهر میورزید و حرفای قشنگ میزد و از انسانیت و از شکوفایی و از مهر و محبت. و پولم نگرفت که نگرفت، هر کاری کردم گفت نه. چه اشکالی داره حالا من یه وقتی گذاشتم در مقابل شخصیت شما، ما رو باعث کرد. فردا آمدم تو مسیرم بود، کم کم با ما رفیق شد، کم کم یک کتاب به من داد و تبلیغ کرد منو باهایی کرد. حالا البته استدلالش انقدر کشکی بود که به لطف امام زمان من با این جوان نیم ساعت و یک ساعت صحبت کردم. برگشت گفت اشهد ان علی ان ولی الله. خیلی استدلالهای کشکی، حالا عرض میکنم. گفتم مثلا چی میگفت که تو رو مثلا مایل کرد؟ گفت به من گفته که ببین جیان مال کی بوده؟ گفتم مثلا مال 50 سال قبل، زمان خودش جیان خیلی جیان بوده، علیه السلام بوده. بعد گفتش که خب ببین 50 سال پیش جیان بود، الان زانتیا آمده، دیگه حالا که کسی جیان سوار نمیشه. بله اسلام دین خوبی بوده، دین درستی بوده، مال 1400 سال قبل. بعدش آقای سید محمد علی باب آمده و بها آمده و این دین جدیده. ما نمیخوایم بگیم اسلام بده، اسلام سر جای خود خوب، اما دیگه مربوط به گذشته هاست. ورژن جدید بهاییته. با این حرف گولیش زده بود. من گفتم خب ببین، ما جیان که سوار میشدیم، اونایی که جیان سوار بودن یادشونه دنده اینجوری جا بندازیم، شیشه‌هاشو، اصلا یه اوضاعی داشتیم با جیان. خب البته انصافا از این پراید بهتر بود. حالت قتاله نبود بابا، قدری که پراید کشته داعش نکشت. خلاصه شوخی البته، باز فردا مافیای ایران خود رو علیه ما اقامه دعوا نکنند دادگاه ویژه رانیت. خلاصه من گفتم که ببین جیان که اون بوده، خب اما الان یک کسی زانتیا سوار میشه میبینه خیلی از ورژنا و آپشنا در زانتیا هست که در جیان نبوده. از کولر گازیش بگیر، از مثلا دنده اتومات، یا نمیدونم چیش، همینجور شیشه برقی و آینه برقی، همینجور برو نمیدونم ساندروف ماندروف هرچی، اینا که نبوده که در جیان. اصلا جیان صندوق عقبی نداشته باشه که مثلا صندوق عقب داشته، یا مثلا فرض کن که تثبیت سرعت داشته باشه و از این حرفا. درسته؟ گفت بله. گفتم خب ممکنه بگید بهاییتی که بعد از اسلام آمده چه آپشن های جدیدی داره که اسلام نداره؟ گفت رفتار نیک، گفتار نیک، پندار نیک. گفتم بابا تو که دنده عقب رفتی، رفتار نیک، گفتار نیک، پندار نیک رو که زرتشت 2500 سال پیش گفت. تو اصلا رفتی زمان درشکه. قرار شد چیز جدید بگی، رفتار نیک، پندار نیک، گفتار نیک، فرمایش زرتشت بود. زرتشت واقعا پیغمبر بوده، در دشت مغان مبعوث شده. این حرف جدیدی نیست. چیز جدیدی که آقای یاسر نندلی باب این ناسید یا بها آوردن، جدیدشو به ما بگو که در اسلام نیست، از اخلاق و از انسانیت. هر چی خواستی بگو، هر چند ساعتی، 100 ساعت من میشینم تو بگو، یک کلام نمیتونن بگن، یک کلام در انسانیت. پیغمبر آب پاک ریخته رو دست همه. چیزی که بر خود نمیپسندی بر دیگران مپسند. احسن کما احسن الله الیک، ارحم ترحم. اصلا چیزی که پیغمبر گفته، اگر تا 40 منزل اطراف تو کسی گرسنه بخوابد، تو مسلمان نیستی. مسلمان نیستی. اینا رو از کجا؟ دقت می‌فرمایید؟ می‌خوام بگم که چی می‌خواستم نتیجه بگیرم؟ خواستم عزیزم نتیجه بگیرم که یه آدم بهایی با این دین ساخته استعمار خبیث انگلیس و روسیه تزاری، دین مستهجن شنی. الان پایگاهش کجاست؟ مرکزش کجاست؟ عکا در اسرائیل. قبر بها کجا بوده و الان کجاست؟ در عکای اسرائیل. بعد از بها کی بوده؟ شوقی افندی. من نمیخوام منبر مقدسه که عرض کنم که شناعتهای اخلاقی شوقی افندی رو که نوشتن که چقدر این شخص مخنث و منحرف مزاج بوده. بعد از اون چی بوده؟ بعد از اون یه خانمی که تبار انگلیسی داره، یعنی رسوایی در رسوایی. او برای همچین دین موهون استعماری حاضر صبح ماشینشو برداره تمام خیابونا رو گز کنه، مخ چند نفر رو به کار بگیره که بلکه اینها رو با آیین خودش بکشانه. من و تو چقدر دم از امیرالمومنین زدیم؟ چقدر مردم رو به صاحب از زمان دعوت کردیم؟ یکی هم که دو روز میاد بگه یا صاحب از زمان و مردم به امام زمان توجه کنید، میگن آقا تو انجمنی هستی؟ سی ساله به ما میگن آقا شما انجمنی هستید؟ میگیم نه. به حضرت عباس نبودیم و نیستیم؟ میگن نه هستیم. بگو هستم. کسی آمد من گفت آقا شما حجتی هستید؟ گفتم ببین آقا اصلا آقا پاک بریزم رو دست، اصلا شیخ محمود حلبی شاگرد من بوده، من درستش کردم. خوب شد پدر سوخته، هر چی که من میگم آقا من مسلمانم. این همه بهتان، این همه بعد چی از این چی در میاد برای شما؟ یک کسی دو روز میگه عجله برای کفر شد انجمنی؟ ما هزار بار گفتیم لعنت خدا بر کسی که بگه فساد در روی زمین زیاد بشه و تا امام زمان بیاد. ما مردم رو دعوت کردیم، من مردم رو در این 30 سال منبر رفتن دعوت کردم که اونا به کدومی که از شما ما گفتیم برو عرق بخور، می بخور، منبر به سوزان، پول بانکارا بخور؟ کی ما گفتیم؟ کی گفتیم ربا بخور؟ کی گفتیم ما فساد زیاد کردیم؟ ما کاسبیم؟ به خدا با استعدادی که ما داشتیم الان بزرگتر از خاوری میتوانستیم رئیس بانک باشیم. و اگه 3000 میلیارد بوده من میتونستم 3000 میلیارد ببرم. ما که عمری رفتیم به روزخانی، پرونده هامون هم پیش شما هست، اگه جایی خوردیم بردیم رو کنید، رو کنید. یک قران اگر ما پول خمس خوردیم لعنت خدا بر ما، یک قران پول دولت خوردیم لعنت خدا بر ما. من میخوام نتیجه چی بگیرم؟ بگم پسرم عزیزم این زبان که میخواد حرف بزنه. ببین چند تا از دوستهای نازنینم رو من خودم شستم و دوستانم، یعنی ما یه عهدی بین خودمون داریم که رفقای صمیمی امام حسین ما هر کدوم که میمیرن نمیسپاریمشون رو دست قصاد بره همینجور برداره بشورش، نمیدونه این کی هست چی هست. خودمون رفقایی که یه اون با هم گریه کردیم، عشق ریختیم، با هم کربلا رفتیم، میگیم آقا ما خودمون میشوریم، این داداشمونه، این رفیقمونه. روی تخت غسالخانه که میگذاریمش اولین سطل آبو که میریزیم میگیم سلام بر لب تشنه یا حسین، السلام علیک یا ابا عبدالله. یکی شروع میکنه از اول تا آخر زیارت عاشورا میکنه. خب ولی یکی از عزیزترین عزیزانم رو مرحوم حمید کاشانی رو روز ولادت حضرت علی اصغر در خیریه علی اصغر مشهد شاید 12 ساعت کار کرد، شب رفت حرم، ساعت 1 کارمون تمام شد، روز تأسیس حسینیه‌مون بود، رفت حرم. اونجا به مادرش زنگ زده بود تابستون که مادر تا از اون صبح 1-2 ساعت بیشتر نمونده، اگه اجازه میدید من نماز صبحم حرم بخونم بیام. مادرش گفت باش. نماز رو خونده بود و سوار موتور شده بود که بره خونهشون بعد نماز صبح. 24 ساعت کار کرده بود تو خیریه، رو موتور خوابش برد، خورد زمین، سرش خورد به آهن و یه هفته کما و از دنیا رفت. او رو که میشستیم، منظورم این است که رفقا زیارت عاشورا خوندند و خلاصه زیارت از زهرا خوندند و علی علی گفتند و شستیم، دیگه لحظه ای که شد که کار تخصصی اون آقای مردشوره بود، کار ما نبود، گفت برید کنار. ما واستادیم کنار، یه مش پنبه آورد، نه از این پنبه‌های استریل و مرتب، از این پنبه‌هایی که پنبه دانه و آتشقال توش هست، گذاشت تو دهنش، با یه میل آهنی فشار داد، دهن رو پر پنبه کرد، بینی ها رو پر پنبه کرد. که من اصلا تو وصیتم نوشتم آقا من نمیخوام دهن من رو پر پنبه نکنید. حالا بد شد، تا دهنه پر پنبه نشده، پر خاک نشده، دم بزن از امیر المؤمنین. ای جانم تسلیت عرض میکنم، شاید صدای من بعداً بهشون منتقل بشه. برادر عزیزمون آقای مهدی صدقی، آقای مهدی، آقای صدقی، مداح عزیز، نزیه، مؤدب، پدرشون از دنیا رفت و در نجف دفن کردن. شاید 5 سال 6 سال پیش با ایشون خصوصی نشسته بودیم، گفتم که حاج مهدی چقدر از مفاتیح خوندی؟ با آقای فرهمان گفتم دعای عهد خوندی؟ زیارت عاشورا خوندی؟ آل یاسین خوندی؟ چه کسی پول بده چه نده، چه کسی دنبالت باشه چه نباشه، برو توی استودیو پول بده بگو آقا من میخوام تمام مفاتیح رو بخونم، تمام صحیفه سجادیه رو، برو التماس کن تمام صحیفه سجادیه رو بخون. گفت چرا؟ گفتم چون به زودی دهانت پر خاک خواهد شد، اون لحظه پشیمان میشی که وای میتوانستم بگم. حالا که قرار صحبت کنی فضیلت مولا بگو، حالا که قرار صحبت کنی لازم نیست عربی بلد باشی، با هر کی نشستی بگو به خدا امام زمان مهربونه، اینجوریه اینجوریه، خودم امتحان کردم. خاطرات تو از آقای امام حسین بگو، به هر کی میرسید هر چی خوبی از اهل بیت دیدید خودتون تجربه کردید بگو، به بچت بگو بیا بشین بابا من خودم این آقایی ها رو از امام حسین دیدم، تو راه کربلا اینا رو من با چشم خودم دیدم. بگو چیزایی که دیدید، والله به هر کسی برسید از آقایی ابوالفضل چیزها دیده. کدام یک از شما هست که هیچی از آقایی اهل بیت ندیده باشه؟ تو راه اربعین من مکرر برام اتفاق افتاده که هر چی کم میاری از راه میرسه، همون چیزی که میخوای اونجا میرسه. فیها ما تشتهی الانفس، از لذت بگو. به هر کی میرسی میگو تاکسی، بگو آقا رفتی کربلا؟ میگه من شنیدی مثلا فرض بفرمایید که امروز فلانی رو دعوت کردن به تیم ملی، بگو آقا من نه فوتبالیستم نه تو فوتبالیستی، ولی تا حالا رفتی اربعین کربلا؟ میگه نه. میگه ها چرا نرفتی؟ صحبت کن، تبلیغ کن. ایها الناس حدث اليوم عني فليبلغ ادنى الورى اقصاها كل من كان تراني مولا فلتر اليوم حيدرا مولاها. شعر لمن شیخ کاظم عذری. الان شیخ کاظم عذری کجاست؟ شاید 100 سال دل خاکه. امشب من دارم شب جمعه ماه رمضان شعرش رو میخوانم. چه خوش گفت فردوسی پاک زاد که رحمت بر آن تربت پاک باد، منم بنده اهل بیت نبی ستاینده خاک پای وسی، بر این زادم و هم بر این بگذرم، یقین دان که خاک پی حیدرم، هر آن کس که در دلش بغض علی است از او خوارتر در جهان زار کیست، نماشد به جز بی پدر دشمنش که یزدان در آتش بسوزد تنش، اگر چشم داری به دیگر سرای به نزد نبی و وسی گیر جای. جلسه مشاعره میگذانید شعر در فضیلت امیرالمومنین، تو بگو من بگم، شعر در فضیلت علی اکبر، شعر در فضیلت امام رضا. یه سفری فرودگاه نجف بودیم، بعد یکی از این شرکت های مزخرف هواپیمایی که همیشه 3-4 ساعت تأخیر داره، ولی تا اون بین بود اعلام کردن که آقا 6 ساعت تأخیر. وای همه از اربعین آمده خسته کوفته، 7-8 تا بیشتر 10 تا از رفقامون همه جوان، اصلا گفتن تأخیر 6 ساعت رنگ اینا پرید و سگرمه ها رفت تو هم و اخلاقشون دمق پکر. نشستیم چیکار کنیم؟ بود زهرما 7-8 ساعت این چهره رو دیدن خودش یک عذابی است علی. گفتیم چب و بشکنیم، گفتیم بیایم مشاوره، گفتن بیایم مشاوره، از گلیاپوچ که بهتره. خب مثلا آخر گلیاپوچ چی میشه؟ چ پوچ گل میدن دسته دیگه، آشغال مثلا چه گردی گله چیه؟ گفتیم مشاوره، گفتن مشاوره، یک ساعت مشاوره کردیم، ته بده دال بده جون. خب شعرها در فضائل امیرالمومنین، گفتم مشاوره بسته. نور چیه حدیث؟ همه تون مشهدی، هر کدوممون دور یه دونه حدیث از امام رضا بخواد. به اولی گفتیم صادق تو بخواد، گفت حدیث از امام رضا؟ گفتیم بله. هی فکر کرد، گفت چی یادم نمیاد؟ گفتم ببین یادم میاد نمیاد نداره، تو الان یه جوان 25 ساله یه عمر کنار قبر امام رضا بودی، الان اگر یک حدیث از امام رضا بلد نباشه، حتی یک حدیث، اینجا یه کتک مفصل شوخی شوخی میزنیم، میگم دست و پاتو بگیرن 10 مرتبه بزنن بزنن. دید نه شوخی شوخی و جدی جدی فشار آور رو ذهنش و سرخ و سفید. گفتش که بله بله، قال الرضا علیه السلام کلمت لا اله الا الله حسنی و من نخل حسنی به شرط آور. خوبه خوبه نگه، حدیث سلسلت و ذهب نور. دومی، آقا حدیث رو افتاد میشینید دوره هم حدیث بگید، چرا این همه چرت پرت؟ چرا این همه؟ و سدد السنتنا به ثواب ول حکمه. مل حکمه معرفت الامام، مل حکمه معرفت الامام. هفته یه جلسه بذارید تو خونه هاتون دور هم، این شباب و زهرا زارن این کارو میکنن. از رو کافی احادیث آداب، احادیث اعتقادات رو نخونید بدون مربی، توش گیر میکنید. احادیث آداب رو بخونید، آداب آشامیدن، آداب تجارت، آداب خواب، آداب استراحت، آداب اکل، آداب شرم، آداب آداب رو. دلتون نورانی میشه. نتوانستید، آقا الان وقتش هم نداریم، حالش رو نداریم، حدیث کسا بخونید. بابا دیگه حدیث کسا میخونید 10 دقیقه است. توی جمع دو نفری لازم نیست اکو رو بیارن و مثلا فرض کنید که آقای فسودی، آقای انصاری بخواد حدیث، خودت بخون، ساده بخون با زن و بچت. آخرش میرسی که این حدیث جایی خوانده نمیشود مگر اینکه ملائکه نازل میشوند و برای اهل اونها استغفار میکنند. ولا طالب و حاجت الا و قضا الله و حاجته، ولا محموم الا و کشف الله و هم. اینا مگه شوخیه؟ این همه سرمایه در دست ما، چرا مثلا ما باید، چرا دستمون باید خالی باشه؟ و سدد، خدایا زبان ما رو استوار کن که حرف درست و سنجیده و متین و ادیبانه و سخن ثواب بگوییم و از حکمت بگوییم. از الان دوستان میتوانید تمرین کنید. یک کسی از اول مثلا با خودش اصفهانی اومده تهران، تصمیم گرفته لهجهش رو عوض کنه و عوض کرده. از الان تصمیم بگیرید لهجه شما حکمت باشه. من احب شیئا لهج به لسانه. امیرالمومنین فرمود کسی که چیزی رو زیاد دوست داشته باشه ناخودآگاه به زبانش جاری میشه. امام زمان اگر زیاد دوست داشته باشی ناخودآگاه از امام زمان صحبت میکنی، از کوزه همان برون تراود که در اوست. اگه کسی امیرالمومنین زیاد دوست داشته باشه ناخودآگاه از او صحبت میکنه. اگر کسی امیرالمومنین دوست داره، به علی اکبر گفتن که چه خبره بابات، هرچی پسر داشته گذاشته علی، گفت بابام گفته به کوری چشم معاویه، خدا اگه 1000 تا پسر به من بده میذارم علی. کوری چشم مخالف های ذکر یا علی، یا علی را هرچه بتوانم مکرر میکنم. بعد ذکر علی این عباده، اگر یه فضیلتی از امیرالمومنین گفتی، خوارزمی سنی در المناقب روایت نقل کرده که پیغمبر فرمود من ذکر فضیلتا من فضائل اخی علی ابن ابی طالب غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها و ما تأخر. یک فضیلت از مولا علی بگی، خدا تمام گناهاتو میامرزد. بیش از همه کس گناه ما بود، ولی ما را به محبت علی بخشیده. وقتی قرارم حرف بزنم، حرف درست بزنم، چه حرف درست داری بالاتر از این که روزگار ظهور می آید؟ و من احسن قولا مما دعا الى الله. قرآن میگه چه کسی بهتر حرفش و زیباتر و نکوتر از حرفشه؟ از کسی که مردمان رو به خدا بخواند. مردمان شیعه علی باشید. هر کسی رو میرسی تواصل و بالحق بگو، غمگین نباش، استوار باش، روزگار ظهور می آید، یار ما غرق نور می آید، صبر کن ای دل و صبوری کن، مایه هر سرور می آید. روزگار غم انگیز باشه، مایه هر سرور می آید. از دو دیزه شوق دیدارش اشک ناب بلور می آید. نوح دوران به همراه طوفان اندفار تنور می آید. کوری چشم نانجیبان او چون نور در چشم کور می آید. همچون نور در چشم کور می آید. برای روزگار زو به هر کی می رسی از امام زمان صحبت کن. از فواید دعا برای امام زمان صحبت کن. به مردم یک کتابی بده، یه سیدی بده. بهائیه داره تبلیغ میکنه، تو چرا تبلیغ نکنی؟ وهابی‌ها دارن تبلیغ میکنن، تو چرا تبلیغ نکنی؟ در مشهد ما، در مشهد امام رضا، ده‌ها سیدی مسیحیان تبشیری از زیر در خونه مردم ریختن تو خونه های مردم تبلیغ مسیحیت. که مسیحیت دین مهربانی است. عجب، پس قرون وسطا مال یهود، دادگاه های تفتیش عقاید و شکنجگاه های قرون وسطا مال یهودیت بود یا مال بوداییان؟ کلیساهای کاتولیک در قبل از رنسانس مظهر شکنجه و استبداد و دیکتاتوری بودند. جنگ‌های صلیبی اینا مهربانی بود، شکنجه‌های قرون وسطایی مهربانی بود. شما مدعی مهربانی هستید؟ مهربانی کجاست؟ به جز از علی که گوید پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. مهربانی کجاست؟ گفتیم که به ابوالفضل فرمود این سپاه هور که آمدن هزار تا اسباشون تشنن و اسباشون آب بده. مهربانی کجاست؟ پادشاهی که به شب برقع پوش میبرد نان یتیمان بردوش. مهر و عطوفت انسانی کجاست؟ گنبر میگه نیمه شب آمدیم در خانه اون یتیمه، امیرالمومنین بار رو دوش خودشون بود، نگذاشتن من بیارم، در زدن، زنه باز کرد در رو، امیرالمومنین فرمودن که مواد غذایی برای بچه ها آوردم. گفت آقا از غذا بچه هم گرسنند. فرمودن من آشپزی کنم تو با بچه ها بازی میکنی، یا تو غذا رو آماده میکنی من سر بچه ها رو بند کنم؟ گفت آقا من زنم با آشپزی، من وارد ترم. اون گوشت و آرد و ماردی که امیرالمومنین آورده بودن و روغن با خورما برد شروع کرد آشپزی کردن. کتاب موسوعت و علی ابن ابی طالب 20 جلدی چاپ دارالحدیث، گنبر میگه که من نشسته بودم دیدم امیرالمومنین 4 دست و پا شدن و 4 رو روی پشتشون نه دوششون سوار کردن، شروع کردن دور اتاق دور زدن. خدایا من چجوری اینو ترجمه کنم که بی ادبی به امیرالمومنین نباشه؟ من به اشاره میگم، شما خودت دریافت میکنی، آقلان را اشارتی کافیست. قنبر میگه دیدم صدایی هم در میآورد امیرو. چجوری تعبیر کنم بی ادبی نشه؟ صدای جانداری در میآورن براش. من از تعجب و شگفتی فریاد زدم یا امیرالمومنین شما صدایه؟ فرمود قنبر چه باک، اینها ساعتی از بی پدری گریسته بودن، چه اشکالی داره من علی صدای حیوان در بیارم اینا بخندم؟ هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم. دل را اگر از علی بگیرم چه کنم؟ بی مهر علی اگر بمیرم چه کنم؟ من چشم به دیدار به احسان علی دارم و بس، من دیده به احسان علی دارم و بس. هر کس سده دست خود به دامان کسی، من دست به دامان علی دارم و بس. باید بنازیم بر نام امام خیش، می نازم و می بالم. بر کیش و مرام خیش می نازم و می بالم، تا ساقی کوثر می نوشانده مرا پی پی، بر ساقی و جام خیش می نازم و می بادن. شب جمعه است، شبهای جمعه فاطمه آید به دشت کربلا. حدیث معتبر فرمود شبهای جمعه حضرت زهرا تشریف می آورند، انبیاء الهی تشریف می آورند، از خدا اذن می گیرند. فاطمه می نشیند در حرم حسین و برای حسینش مویه می کند و ماتم می سراید، چنان زجه می زند که همه ملائکه با او هم زجه می شوند. مگر چی میگه بی بی؟ گوید حسین من چه شد؟ چه شد بی بی؟ الجسم منه به الثرى و رأسه على الرمحا، جسم حسین به کربلا، سر حسین به نیزا. کاش سر حسین، الله اکبر چه روزه ای بخوانم، کاش سر حسینت به نیزه ها می بود. می دانید که امام حسین همون شام غریبان مهمانی رفته، مهمان بود دیگه، مهمانش کرده بودن به کوفه. اما چطور مهمان کردن؟ سری به نیزه بلند است در مقابل زینب. غروب عاشورا سر رو که جدا کردن، بلا فاصله سر رو، اول سر رو به نیزه زدن که همه لشکر بدانن حسین کشته شد، و شروع کردن هل هل زدن و کف زدن، الله الله اکبر گفتن که تمام شد، حسین کشته شد. بعد سری سر رو جدا کردن، خولی سر رو برداشت، به شتاب به طرف کوفه با اسب چار نر رفت که برسن رو بده به ابن زیاد و جایزه بگیره و بشارت بده. رسید، دید در دارالاماره بسته است، شب همه جا بسته است و فایده ای نداره، راهش نمیدن به دارالاماره، بمیرم برات یا زهرا یا فاطمه. افاطمه لو خلت الحسین مجدلا و قد مات عطشانا بشط فراتی. چه کرد؟ آمد خونه. خب سر رو چیکار کنه؟ از زن و بچهش میترسه که سر بریده نبینن. ای بی شرف ها، سر امام حسین رو به زن و بچه خودت نشون ندادی که مبادا دق کنن، بعد به دختر 3 ساله سر رو بردی. به بچه های خودش سر نشون نداد، مبادا بچه ها دلهوره داشته باشن بترسن. سر 3 ساله رو، سر رو به دامن 3 ساله گذاشتن. خب آوار چیکار کنه؟ سر رو گذاشت، الهی بمیرم، وای وای یا دهر و افن لکم این خد. سر رو گذاشت تو تنور بین خاکستر ها. نیمه شب زن خولی بلند شده، کاری داره، آمد نگاه کرد، دید از تنور خونهشون داره نور بیاد بیرون. خدایا تنور که خاموش بوده، آتشی درش نیست، چطور نور داره میزنه میاد بیرون؟ آمد نگاه کرد، دید وا ویلا، یک خانم عرشی نورانی نشسته سر رو به دامن گرفته. حسین مگر نگفتی مادرم زهرا؟